بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره مقدمه حرامه. اگر آقایان تشریف داشتن، ما معتقد شدیم اصلا مقدمه واجب واجب نیست و مقدمه حرام هم حرام نیست و یک دلیل عقلی بر این مسئله اقامه کردیم. گفتیم اگر اون دلیل ذل مقدمه باعث من باشد، در من حرکت ایجاد کند، دیگه نیازی به امر مقدمه نیست. و اما اگر نه، اون امر ذل مقدمه بنده را حرکت نمی دهد، مسلماً این امر به مقدمه لغو خواهد بود. و لذا با این قضیه گفتم که مسئله مقدمه واجب واجبه یا مقدمه حرام حرامه صحیح نیست، زیرا این مقدمه یا باعث نیست اونجا که من خودم علاقه به ذل مقدمه داشته باشم، و یا اینکه لغو در جایی که اصلا علاقه به ذل مقدمه نداشته باشم. الان آمدیم درباره مقدمه حرام. اگر گفتم این بحث ما اگریه رو مبنای ما نیست، کسانی که قائلا امر به مقدمه امر به ذل مقدمه هست، نهی از ذل مقدمه نهی از مقدمه هست، کدام مقدمه حرامه؟ دیروز ما عرض کردیم که همه مقدمات حرامه اگر بگیم. چرا؟ میزان در سرایت حکم ذل مقدمه به مقدمه احد الامرینه، یک یا مدخلیت و یا موصله بودنه. یا چون مدخلیت دارد در ذل مقدمه یا اینکه موصله، هر کدام را ما بگیریم این همه مقدمه را میگیرد، من اولها الى آخرها، خواه مقدمه واجب باشد خواه مقدمه حرام. اگر کسی به خلاف عقیده ما قائل به ملازمه هست، ملازمه بین ذل مقدمه و همه مقدمه هست، بنابراین همه مقدمه حرام حرام میشود، من اوله الى آخرها. تا اینجا ما دیروز رسوندیم، اما امروز عقیده دو بزرگوار را میخونیم، بلکه سه بزرگوار: نظریه مرحوم محقق خراسانی یک، نظریه مرحوم محقق نائینی دو، نظریه سید امام اعلی الله مقامه امروز. این سه بزرگوار عقاید مختلفی درباره مقدمه حرام دارند. اما عقیده مرحوم خراسانی در کفایه، در کفایه در نقلی که من کردم مطلوب آمده، اون ظاهرا مطلوب نیست، مبغوزه. عبارت کفایه را که من نقل کردم کلمه مطلوبه، ولی به نظر من اون باید مبغوز باشد. ببینید در کفایه هم مطلوبه یا در کفایه مبغوزه، ظاهرا باید مبغوز باشد. اگر در کفایه مبغوزه، مبسوط را اصلاح کنید. حاصل برهانشون این است که مقدمه ای که واجب، مقدمه ای که حرامه، اون مقدمه ای است که جمله را حفظ کنیم: لا یتمکن المکلف، لا یتمکن المکلف من اتیانها من ترک ذل مقدمه. مقدمه حرام است که اگر مقدمه را آورد، دیگه نتواند ذل مقدمه را ترک کنه. فارسی بگیم، میفرماید اون مقدمه حرام است که اگر اون مقدمه را آورد، دیگه نتواند ذل مقدمه را ترک کنه. ما لا یتمکن از اتیان مقدمه ترک اون مبغوز. اگر این را بگیم، قهرن منحصر می شود به مقدمات تولیدیه. مقدمات تولیدیه از این قبیله. چیزی که اگر مکلف مقدمه تولیدیه را آورد لایتمکن من ترک ذل مقدمه. مثلا القاء یه نامه ایست، این نامه را سوزندنش حرامه، یا بسم الله دارد یا بسمه تعالی دارد یا هر چیز. چیزی که سوزندن آن حرامه، من تو آتش میندازم. بین القا و احراق بگو، بین القا و احراق هیچ واسطه ای نیست. اگر القا کردم لا یتمکن المکلف من ترک المبغوز، حتما بگد مبغوز را به جا بیاورد. اگر چنین شد این مقدمه حرامه. بین مقدمه و ترک ذل مقدمه هیچ فاصله نباشه. اما اگر آمدیم نه، بین مقدمه و ذل مقدمه واسطه هست به نام اراده، اراده در وسطه. اگر این جورا شد میفرماید این مقدمه حرام نیست. چرا؟ اما این مقدمه منهای، مقدمه منهای اراده لا یتمکن نیست، بلکه یتمکن من ترک ذل مقدمه. منهای اراده لا یتمکن نیست، یتمکن. توجه کردی؟ از کارم خدمتون که مثل شرب خمر، شرب خمری که هست میرم خدای نکرده شراب را میخرم، میارم در خانه تو فنجان میریزم، مقدمات را فراهم میکنم. بین این و بین شرب اراده متوسطه، پس لا یتمکن نیست، بل یتمکن من ترک ذل مقدمه منهای اراده. و اما با اراده، بله، با توجه به اراده لا یتمکن من ترک المقدمه. اما اراده امر اختیاری نیست و بر امر غیر اختیاری امر نهی تعلق نمیگیره. پس اونی که یتمکن، اون یتمکن، اون به اصطلاح منهی عنه نیست، چون منهی عنه بنا شد ما لا یتمکن من اتیانهی از ترک ذل مقدمه، این یتمکن با اراده ولو لا یتمکن. اما اراده مورد امر نهی قرار نمیگیره، چون امر غیر اختیاری است. اون شعر ما را بخون، درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. منهای اراده لا یتمکن نیست، بلکه یتمکنه. با اراده ولو لا یتمکنه، اما اراده امر اختیاری نیست که شرع مقدس بگد مجموع را حرام کردم. ما قبل اراده و همراه اراده، بس ما قبل اراده یتمکنه، با اراده ولو لا یتمکنه، اما مجموع نمیتوند متعلق نهی باشد. این حاصل فرمایش مرحوم کفایه اعلی الله مقامه. خیلی دیگه توضیح دادم. البته نگاه کنید، کلمه مبغوزه یا کلمه مطلوبه؟ مبغوزه، مطلوب ظاهرم نیست. خب ما چه میگیم؟ ما دو مناقشه داریم. یه مناقشه ایست که تکرار میکنیم روزمون را. اون کدومه؟ اون این است که اصلا یک اشتباهی دامنگیر خراسانی شده، خیال کرده که الارادت امرون غیر اختیاری. چرا؟ یه قاعده را قبول کرده، میزان در امر اختیاری ما یکونو صادرن ان ارادتن، میزان در شناسایی حروف زائد از اصلی فا و عین و لام است، میزان در شناسایی امر اختیاری ما یستر ان ارادتن، ما یسبقها اراده. اما چون اراده لا یسبقها اراده و الا یلزم التسلسل، بس اراده امر غیر اختیاریه. این برهان را ایشون در نوع جاهای کفایه تکرار کرده، الامر الاختیاری ما یکون مسبوقا بالاراده، اراده چون نمیتونه مسبوق به اراده باشد این دیگه غیر اختیاریه. عرض کردم این قانون شما درست نیست، این قانون شما یه واوی دارد، الامر الاختیاری، ما یکون مسبوقا بالاراده او ما یکون صادرا عن فاعل مختار بالذات، او یکون صادرا عن فاعل مختار بالذات. اراده ولو از قسم اول نیست، اما اراده از قسم دوم، صادر عن فاعل مختار بالذات. همین مقداری که من حس میکنم که مختارم، این کافی است که اراده را هم اختیاری کنه، چون وقتی فاعل مختار بالذات شد فعلش هم میشود اختیاری. بنابراین شعرشون را تکبیر کنیم. آقای اصالت تأخیر بگو، الفعل الاختیاری، ما یکون مسبوقا بالاراده او صادرا عن فاعل اختیاری. اراده مسبوق به اراده نیست، اما صادر عن امر اختیاری. البته شرح این در فلسفه است. از کنم متکلمین میگن اراده اختیاریه به اعتبار مقدماتش. این حرف درست نیست، چون که اشکال در مقدمات هم هست دیگه. خب این اشکال اولا و ثانیاً، این اشکال صغروی، اشکال کبروی و ثانیاً که به شما عرض کرده که میزان در حرمت ما لایتمکن المکلف من ترک ذل مقدمه. چرا میگه میزان در حرمت اینه؟ این از کجا این قاعده را آورده؟ حرام آن است که لایتمکن المکلف با اتیان آن از ترک ذل مقدمه. نه، میزان یا مدخلیت در مبغوزه یا موصله به مبغوزه. چند روز قبل عرض کردیم میزان یا مدخلیت یا موصلیت. اگر این باشد دیگه لازم نیست که لا یتمکن، ولو یتمکن هم باشد، همین مقدار که مدخلیت در ذل مقدمه دارد کافیه، یا در موصله، در مسیر ذل مقدمه. بنابراین کلام کفایه را از نظر صغرا و کبرا اشکار کردیم. اولا اختیار منحصر به مسبوق به اراده نیست، خود اراده هم اختیاریه، و ثانیا میزان در سرایت، سرایت حکم ذل مقدمه به مقدمه، میزان یتمکن لا یتمکن نیست. میزان المدخلیت و عدم المدخلیت، الموصلیه و عدم الموصلیه، و این در همه اینها موجوده. خب از بیان کفایه تمام شد. ان نظریت ثانیه، نظریه مرحوم محقق نائینی. از کنم خدمتون که گلشن راز یک کتاب عرفانیه، دوران جوانی تو جیب ما بود همیشه. میگد مرا از شاعری خود آر ناید، که در قرن چون، که در صد قرن چون عطار ناید. در صد قرن مانند خراسانی، مانند نائینی، مانند امام کمتر بیاد. اینها یک موجودات استثنائی بودن از نظر تفکر. اگر من انتقاد میکنم، عرض ادب میکنم، اظهار نظر میکنم، و الا فوقلاده هستن که در صد قرن چون عطار ناید. نظریه مرحوم نائینی که شاگرد مرحوم خراسانی است، میگه من در تولیدی با ایشون موافقم، در تولیدی موافقم. میزان این است که لا یتمکن من اتیان ذل مقدمه المقدمه. این قهرن فقط میگیرد تولیدی را. اما اعدادی هم دو قسمه، یه اعدادی دارم که اون هم مثل تولیدیه، لا یتمکن من اتیان ذل مقدمه، ار کنم اتیان به مبغوز، یه موقع نیتمکن. یعنی گاه این هم دو جوره. چطور؟ گاهی در همان افعال اعدادیه اراده متوسط نیست. خراسانی تصور کرده که در اعدادیه همیشه اراده متوسطه، ایشون میگد نه اعدادی هم دو جوره، گاه اعدادی داریم انجام میداد میرسد به ذل مقدمه، ولی در وسط اراده متوسط نیست، مثال نمیزند. من مثال میزنم، خدای نکرده میخوایم یک انسانی را مسموم کنیم، آدمی که شمر است و میخواد افراد مسموم کنه، از حالا برنامه یک هفته میریزد، قضاگش را کم 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 مسموم میکند، سم کم کم میریزد که روز هفتم این آدم دیگه بمیره. در اینجا اعدادیه، اما دیگه در آخر اراده متوسط نیست. همین که اول اراده کرد، قضا را طوری ترتیب داده که این قضا را ترتیب داد که این خواهد خورد، مرتب دیگه دو داغش میکنه، گرم میکنه، گرم میکنه، تا آخر هر روز ذره 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 سم میرود در خونش، قهرن مسموم میشود میمیرد. اینجا هم بگد حکم بگو اینجا هم بگد حکم تولیدی را دارد. چرا؟ ازلای توسط بین مقدمه و ذل مقدمه اراده. اینجا هم من تولیدی را قبول دارم، اینجا هم اعدادی را قبول دارم، چون این اعدادی هم مانند تولیدی است. بله، نه تولیدی نیست، تدریجیه. تولیدی آنی. لطف بفرما عرض کنم خدمت که در تولیدی آنیه، مثل که احراق، انداختن همان لحظه، سوختن همان لحظه. اما در اینجا این آدم مسمومیتش تدریجیه، هر روز دیگه تکان نخور. مناقشه در مثال مهم نیست، شما مثال بهتر بیایشون، مثال نزده، من مثال میزنم. این آدم مسمومیتش تدریجیه، اعدادیه، اما آخر که میمیرد لا یتوسط بینه و او. این نوع اعدادی هم حکم تولیدی دارد، حرامه. و اما اگر نه، یه اعدادی داریم بین اعداد و بین از کنم ذل مقدمه، اراده متوسطه، مثل شرب خم، رفتم مقدمات را انجام دادم، اما مادامی که اراده نکنم این استکان را بخورم، شرب خم محقق نمیشه. اینجا میگه با خود موافقم. چرا؟ ما قبل اراده یتمکنه، با اراده متمکن نیست، اما اراده مختار نیست که نهی به آن تعلق بگیره. منهای اراده شرب خم استکان برداره، یتمکن من ذل مقدمه، یتمکن من ترک ذل مقدمه، ترک ذل مقدمه. با این اراده لا یتمکن، اما مجموع لا یتعلق به نه. چرا؟ لأن الاراده امرون غیر اختیاری. منهای اراده یتمکن، با اراده لا یتمکن، اما مجموع نهی به آن تعلق نمیگیره. الاشکال اولا ما قبول ندارم که اراده اختیاری نیست. ثانیا که به شما عرض کرده که میزان تمکن و عدم تمکنه، میزان یا مدخلیت یا ایصال به مطلوبه، و این هر دو در اینجا هست، هم در اعدادی هست هم در تولیدی. اعدادی هم هر دو قسمش هست، هم قسم مسمومیت و هم غیر آن. تم بر کلام و در نظریه مرحوم نائینی و سننا الى نظریه سیدن الاستاد اعلی الله مقامه، مسجد محمدی را شما ندیدید، یه مسجدی بود خیلی وضعش نامطلوب. موز ارز کردم خدمتون که فرش که نداشت، فرش که زیدو بود و اوضاع بود، برف می آمد. ایشون از یخچال قاضی عبا را سر کشید، آمد در مسجد که رسید عبا را تکن داد و وارد مسجد شد و نشست و بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه برف و سرما و گرما و لغزش و لغزندکی اینا اصلا مطرح نبود. ایشون یه نظریه دارد، ایشون میفرماید که المقدمات علی قسمین، تولیدیون و و عرضه جان. گاهی مقدمات در طول هم هستند، مانند از کنم خریدن مشروب، آوردن، گرم کردن، استکان ریختن، در عرض هم هستند، در طول هم هستند. گاهی نخی مقدمات طولی نیستن، عرض همنم با هم هستن، مقدمه مؤخر نیست. میفرماید اگر مقدمه طولی باشد، در طولی یکی از اون از قدم جزء آخر حرامه. اگر طولیه جزء آخر حرامه، خدا این نکرده شرب حرام، اون آخرین مرحله که استکان را میبرد جلو دهانش، اون حرامه در طولی. اما اگر عرض هم باشد، یکی از اینها حرامه، یکی از اینها لا به عینه. البته برهانش میگیم، اول مدعا را بفهمیم بعدا اشکارش را. ایشان میفرماد المقدمات علا قسمین، تارتن طولی و زمان میبرد، گاهی نخه یک جا هستند، یک جا اثر گذار خواهند گذاشت. اگر طولی باشد، ماه و الحرام الجزء الاخر، آنی که با آن مبغوض انجام میگیره. اما اگر نه عرض هم هستن، هیچ فرقی ندارن، آنن همگی یک جا اثر میگذارن. اینجا میفرمگد که ارز کنم یکی لا به عینه از اینا حرامه. این مدعاشه. دلیلش چیه؟ کلمه مبغوض را علامت گذاری کنیم. برای نظریه خراسانی و نائنی نظریه چه شد؟ تمکن، عدم تمکن، علامت گذاری کنیم که اینها را از هم جدا کنیم. اما نسبت به نظریه حضرت امام اعلی الله مقامه، علامت مبغوض، میگد اونی که مبغوضه ناقض العدم حرامه. اونی که ناقض العدم، عدم المبغوض، مبغوض نبود، اونی که عدم را ناقض العدم، اونی که عدم را میشکند، موجود میکند، اون حرامه. ناقض العدم یعنی عدم المبغوض، مبغوض نبود، عدم را میخواد بشکند و موجود کنه. میگد میزان اینه که اونی که ناقض العدم، اونی که مبغوض که عدم بود، اون را موجود میکند، این حرامه. در مقدمات طولیه اونی که ناقض العدمه کدومه؟ آخریه. ناقض العدم آخریه. اما در مقدمات ارزیه لا فرق بینهما، یکی از اینها حرامه. توجه کردید؟ دلیلی که میاره میگد وقتی که مبغوض زل مقدمه مبغوض شد، بغض سرایت میکند. در جای که طول هم هستن، آنی که او را ناراحت میکند در طولی، همان جزء آخره. جزء آخر که میارد عدم المبغوض میشود مبغوض، و لزان ناراحت کننده اون آخره، اون میشود حرام. اما جا که عرض هم هستند، اونی که او را ناراحت میکند یکی معین نیست. اونی که اگر یکی را برداریم نمیشود، بگذاریم میشود، اون حرامه. این حاصل فرمایششان. بنابراین علامت گذاری کنیم. اون آقا میگد تمکن، عدم تمکن. این میگد ناقض العدم، عدم المبغوض. اونی که عدم المبغوض را میشکند و موجود میکنه، در طولی اون آخریه، اما در عرض یکی از اینها اگر عدم بشود کافیه، بیارد عرض کنم مبغوض انجام میگیره. در جواب عرض میکنم حضرت با کمال احترام، میزان در مقدمه گفتیم یا مدخلیت اگر مطلق مقدمه را گفتیم، یا موصلیت کما اینکه اقوائم بود. اگر اینه دیگه لا فرق بین همه، از کنم لا فرق بین طولی و بین الارضی. اگر بگیم مدخلیت، هر دو مدخلیت داره. اگر بگیم موصله، هر دو موصله. اما بگیم نه، میزان ناقض العدم، این برهان نداره. برهانی که شما گفتید یا باید مدخلیت را بپذیری، بگیم مطلقا حرامه، مجموع فرق نمیکنه. یا موصلیت را به فضیلی بگید موصل به حرام حرامه، هر کدام باشد لا فرق بین التولیه و بین الارضیه. تولیه هم مدخلیت داره و هم موصلیت، ارضیه هم مدخلیت داره هم موصلیت. یا باید بگید همش حرامه یا بگید نه. کم بر کلام و در مقدمه بحث ما تمام. بحث جدید البته دنباله همین فصله، آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد عام خاص هست یا نه. یه بحث مفصلی هست و ترکب هم در اینجا آمده، ترکبی که خیلی مسئله مهمی است در فقه. ما اگر شروع کنیم دو روز میتونیم درس بگیم، یه دو روز به جایی نمیرسه. توجه کردی؟ آقا این یادداشت بفرمایید. اگر خداوند منان عمر بدهد، ماه شوال آمدیم اینجا، ماه رمضان را پشت سر گذاشتیم، چهارم شوال اول خدمتون که چهارم شوال شنبه هست، شنبه چهارم شوال درس ما را شروع میکنم انشاءالله. یادداشت بفرمایید، شوال المعظم، از کلم روز اول نه، دوم نه، اول که عیده، دوم که از کلم دید و بازدیده، سوم استراحت جمعه، چهارم شنبه از کلم. ولی زامن میخوام درس را بیاریم به هشت و نیم، موافقید؟ هشت و ربع را بیاریم به هشت و نیم، این اصالت و تأخیری ها هم برسن. موافقید؟ هشت و ربع را بیاریم به هشت و نیم که همه آقایون انشاءالله برسن. اگر کمی از نه اون طرف گذشتیم پنجش دقیقه مهم نیست. حالا یه آقای رفته بود و در یه جایی درس خونده بود، حالا در مشهدی، در خراسانی، در تبریزی، برگشته بود و 3 کیلومتر بود. گفتم پس این چند ساعت کار میکردی؟ والا یه روز استادم مریض شد، یه روزم من مریض شدم، این دو یه روز برای استادم مهمان آمد، یه روزم برای من مهمان آمد، این 4 روز 5 روز. یک روز عرض کنم هوا سرد بود اون نیامد، یه روزم هوا عرض کنم لغزنده بود نیامدم، این 6 روز. روز هفته من که جمعه من درسی نخوندم. حوزه را به این حالت در نیاریم، به ادنا ام حادثه تعطیل نکنی. از قدم همین صاحب مسجد وقتی برف می آمد زودتر می آمد در بالا سر می نشد، جوانی پیر که نیستی. حالا دیگه فعلا ما انشاءالله سال دیگر ما هم تابع جریان آب می شیم دیگه، خلاف آب حرکت نمی کنیم. من این سبک درس خوندن مجتهد پرور نیست، محقق پرور نیست، هی فاصله می اندازیم. اقلن باید اون مقداری که تحصیلی هست، اولا یه مش تعطیلات اضافه شده است که در سابق نبوده، علاوه بر تعطیلات سابق تعطیلات دیگر. من روی دلسوزیه، ولی منم حاضرم بنشینم نوشترات انجام بدهم، اما دلم می سوزد که این حوزه با این عظمت که چشم چراغ شیعه هست، این از کنم افراد زبده را تربیت کند. خب حالا عرض ما تمامه. حالا در این مدت یه تکلیفی بگیم، عرض کنم خدمت که در رسانه های وهابی ها به ما اعتراض میکنن که شما حوزه های علمیتون با خمسه، و حال این که ائمتون خمسه را برای شیعانش حلال کرده ان، اهلن لال شیعه. در این باره رساله می نویسن، در رسانه ها میگن آقایان ببینید این هلیت نه هلیت از قرم خمس برای شیعه که روایاتش در کتاب وسائل شیعه هست حلک چگونه است. از قرم یکی هم حساب کنید درآمدهای خمس بیشتره یا درآمدهای زکات. اونها میگن درآمدهای زکات بیشتره، ما معتقدیم عکسه. اینم در نظر بگیرید. اونا میگن شما اهمال ورزیده در زکات و حال اینکه زکات درآمدش بیشتره. ما میگیم اهمال که کردیم بخشی از اونی که شما میگید زکات جز خمسه، اونا که اسمش گذاشتن زکات جز خمسه. از کنم اینم در نظر بگیرید، هر رساله که خوب باشد من به او جایزه میدم، رساله باشد که قابل عرض به این آن باشد انشاءالله تبارک و تعالی.